در مورد آرامش با هم صحبت می‌کردیم به عنوان یکی از نمودهای بسیار زیبا و دلنشین صحنه کربلا. در اوج مصیبت، در اوج سختی، امام حسین علیه السلام، یاران با وفاشون و خانوادشون، کوچیک و بزرگ، این عنصر اصلی همراهشون هست. نیاز امروز و فردای زندگی تک تک ماها هم همین آرامش هست. گمشده ای هستش که همه به یه معنا دنبالش میگردن. به این نقطه رسیدیم که برای اینکه تو زندگی به آرامش دست پیدا بکنم، که موضوعات مختلفش رو با هم گفتگو کردیم، به هدف رسیدیم. اگر خاطرتون باشه، هدف زندگی رو اگر درست تعیین بکنی، کاری رو که تو رو به هدف میرسونه خوشحالت میکنه و احساس آرامش میکنی، و کار و عملی که تو رو از هدف دور میکنه ناآرومت میکنه، اگه هدف رو انسان درست انتخاب بکنه. هدف اصلی، عرض کردم، اون چیزیه که دلخوشی ما تو زندگی، اصلا به عشق او من دارم زندگی میکنم و به عشق اون دلخوشیه دارم نفس میکشم. و عرض کردم ما مخیریم انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، که تو زندگی هدفم رو خدا قرار بدم یا غیر خدا رو. اجباری نیست، اختیاریه. منتها اگر هدف رو خود انتخاب کردم، باید مردونه پای این هدف بایستم و همه زندگیم رو بر اساس این هدف بچینم. اگر هدف شد خدا، تعریف واجه های زندگی دیگه با این هدف تعریف میشه. خوشبختی، بدبختی، خوشحالی، ناراحتی، همه اینا دیگه باید با این تعریف هدف تعریف بشه و بر همین اساس در نظر بگیریم. اما خب ماها معمولا اینطوری نیستیم. من یک دوتا مثال عرض بکنم، سعی میکنیم با مثال هر شب بحث رو جلو ببریم. مثلا تو انتخاب رشته دانشگاهی، میدونید خیلی ها دنبال اینن که برن تجربی، تو تجربی هم برن دنبال پزشکی، خب به دلایل مختلف. اما باور کنید بعضی از خانواده ها هستن هدفشون از این که فرزندشون بره تجربی و بره پزشکی و بره دکتر، نگاه مردم و حرف مردمه. یعنی ته حرف واقعا و ته انگیزه، میل و علاقه به سمت اون رشته پزشکی نبوده و نیست. آقای دکتری خودش میگفت من به اصرار خانواده رفتم به سمت پزشکی، هیچ علاقه ایم به پزشکی در حال حاضر ندارم، چون خانواده میگفتن نه، اگه بری پزشکی مردم یه جور دیگه نگاه میکنن. و این خیلی اشتباهه که من اون هدف اصلیه رو فراموش بکنم، نگاه مردم و حرف مردم برای من ملاک و معیار باشه برای انتخاب رشته تحصیلی. حتی بعضیا انقدر این نگاه مردم براشون پررنگه که حتی تو انتخاب همسر هم باز میان این نگاه مردم رو اولویت گذاری میکنن برای انتخابشون. خب ببینی، وقتی من نگاه مردم و حرف مردم میاد اولویت اولم قرار میگیره تو هدف گذاری انتخاب ها، پای پیامدهاش هم وایستو دیگه مردونه. چرا بعدن غر میزنی؟ چرا بعدن ابراز پشیمونی میکنی؟ از اول من هدفم بنا بود خدا باشه دیگه، اما حرف مردم شده ملاک و اولویت اصلی من. انتخاب‌های متعددی که تو زندگی اتفاق میفته. پس تعریف ما از خوشبختی و بدبختی باید بر اساس هدفمون باشه، و بر اساس همین هدف هست که اولویت‌های ما تو زندگی تعیین میشه. یه مثال دیگه بزنم. تغییر مبلمان خانه چقدر خوشحالت میکنه؟ خیلی خوشحال میشم حاج آقا. خب اگه هدفت تو زندگی خداست، اتفاقات معنوی که تو زندگی میفته خیلی باید بیشتر تو رو خوشحال بکنه، تا مثلا یه تغییر مبلمان، تا تغییر فرش، تا تغییر خونه یا تغییر ماشین. اگر من میگم آدم مذهبی هستم، آدم هیئتی هستم، اهل مسجدم، تو زندگی آرامش ندارم، دلایلش ایناست. من بر اساس اون هدف اصلی که اعلام میکنم احساس خوشبختی و بدبختیمو تنظیم نمیکنم. نه اینکه تغییر مبلمان نباید منو خوشحال کنه، تغییر ماشینم نباید منو خوشحال کنه، خوشحال بکنه. اما اگه هدفم شده خدا، اون امور معنوی که تو زندگی اتفاق میفته خیلی بیشتر باید منو خوشحال کنه. مثلا خدا به من یه فرزند صالح داده. این نوجوانایی که آدم لذت میبره توی این جلسات ابا عبدالله، خادمی جلسه سید الشهدا رو دارن انجام میدن. خب چقدر قیمت داره؟ من یه فرزندی دارم، یه نوجوان یا یه جوانی که نوجوان و جوان صالحی هست، اصلا نمیشه براش قیمت گذاشت. الان من باید احساس خوشبختی بکنم به خاطر این نوجوان خوبی که دارم و این جوان خوبی دارم، یا مثلا چون مستأجر هستم باید احساس بدبختی بکنم؟ بله، مستأجر بودن سخته. ایشالا همه مستأجرها به لطف و کرم آقا عبدالله صاحب خانه بشن. اما بین این که تو الان مستأجری به واسطه مستأجر بودنت احساس بدبختی میکنی و این که خدا به تو یه فرزند خوب و فرزند صالح داره احساس خوشبختی میکنه، بر اساس هدفت کدومش باید اولویت داشته باشه؟ کدومش باید به تو تزریق خوشبختی بکنه؟ اون نداشتن خونه و مستأجر بودن، یا این که الان این فرزند صالح رو خداوند متعال به من عنایت کرده؟ کاملاً هدف باید احساس خوشبختی و بدبختی رو به ما تلقین بکنه و کاملا اون هدف گذاری درست به ما آرامش خواهد داد. هر چیزی که منو به هدفم نزدیک بکنه آرومم میکنه، و هر چیزی که منو از اون هدف اصلی دور بکنه منو نارامم میکنه. حالا مبلمان ما تغییر نکنه، من از هدف اصلی دور میشم؟ از خدا نه، دور نمیشم. پس من آرامشم به هم بگید نمیریزه. حالا ماشینم ارتقا پیدا نکنه، خب از هدف اصلیه که خداست، با عدم تغییر ماشین دور میشم؟ نه، دور نمیشم. پس من آرامشم به واسطه تغییر نکردن ماشینم به هم بگید نمیریزه. با همین ساز و کار تنظیم میکنم تو زندگی آرامشیو که به دنبال اون آرامش هستم. اگر هدف زندگی رو پس خدا قرار دادم، پاش بایستم. ان الذين قالوا ربنا الله، گفتن شعارشو دادن، حرفشم زدن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پای هدف اگه بایستی به ثمرات هدف میرسی، که یکی از اصلی ترین ثمرات پای این هدف ایستادن به آرامش رسیدنه، که عرض کردم الا به ذکر الله تطمئن القلوب. دنبال آرامش جای دیگه نگردی، بهش دست پیدا نخواهی کرد. هدف رو درست انتخاب میکنی، پای هدفت میایستی، به اون آرامشه میرسی، ولو اینکه اون امکاناتی که تو زندگی دنبالش بودی به ظاهر نرسیدی، اما آرامشه هست. بعضی مواقع هم اون هدف رو گم میکنی، تمام امکانات رو هم داری، اما اون آرامشی رو که دنبالش میگردی تو زندگی بهش برسی نخواهی رسید. هدف زندگی رو اگر خدا قرار دادم، پای این هدفم بایستم، همه چیز رو دیگه با همین هدفه بسنجم. انتخاب همسر، انتخاب رفیق، انتخاب شغل، انتخاب، انتخاب، انتخاب. حتی قضاوتی که میخوام در مورد خودم بکنم بر اساس همین هدف. چقدر به این هدف نزدیک شدم، خدا رو شکر میکنم. چقدر از این هدف فاصله گرفتم، ناراحتم و در صدد جبرانش برخواهم اومد. خب این دنباله بحثای قبلی و گذشته این تا اینجا تمام. میخوایم از بحث وارد یه موضوع دیگه بشیم، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی. خب هدفت خداست، برای رسیدن به خدا باید یه مسیری رو طی بکنی. این مسیری رو که طی میکنی بهش میگن سیر و سلوک. سیر و سلوک خیلی خودمونش یعنی همین، راهی رو که من برای رسیدن به هدف طی میکنم. از امشب، یعنی امشب و فرداشم، میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که توی این مسیر سیر و سلوک و دستیابی به اون هدف، که اون هدف به من آرامش میده، میدان خانواده و بستر خانواده به یک معنا مهمترین میدان سیر و سلوک ماست. من اگر آرامش ندارم، باید یه نگاهی بکنم ببینم توی فضای خانه و خانواده که اولین میدان سیر و سلوک من هست، اون وظایف و اون نقشی که بر عهده‌ام هست دارم عمل میکنم یا عمل نمیکنم؟ اونجا معلوم میشه. من بیرون هر چقدرم آدم خوبی باشم، همه هم ازم تعریف بکنن،
این اولین میدان سیر و سلوک که فضا و محیط خانواده هست، آه زن و بچه از من بلند باشه، من به اون نقطه‌ای که باید برسم و به اون هدف نمیرسم، لذا به آرامشم دست پیدا نمیکنم. حالا هر چقدر بدوام نخواهم رسید. سوره مبارکه روم آیه 21، همون آیه‌ای که موقع خطبه های ازدواج خونده میشه، که پروردگار عالم میفهمد یکی از معجزات ما اینه که شماها رو زوج آفریدیم. بعد اصلی ترین کارکرد خانواده رو این ستا بیان میکنه، لتسکنوا الیها. اصلی ترین کارکرد خانواده آرامشه، همین گمشده‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم. هم به آرامش باید برسید، این اصلی ترین ویژگی خانواده هست. دوم اینکه توی خانواده باید محبت باشه، و سوم اینکه تو خانواده باید رفاقت و صمیمیت باشه. این سه تا ویژگی، خانواده که توش فضای آرامشه، خانواده‌ای که توش رفاقته، و خانواده‌ای که توش محبته. من میخوام سیر و سلوک کنم، میخوام به هدفم برسم، که رسیدن به اون هدف به من آرامش میده، که این آرامش مقدمه‌ای میشه برای افزایش ایمان. میدان اول حرکت من و شما میدان خانواده هست. لذا قیام امام حسین هم یه قیام خانوادگیه ها. اگه قیام آقا ابو عبدالله قیام خانوادگی نبود، شاید این اثر بخشی و اثرگذاری و امتدادی رو که شما در صحنه کربلا میبینید شاید تقوا پیدا نمیکرد. تمام ماهایی که شرکت میکنیم میتونیم توی این صحنه زیبا برای خودمون یه نقش پیدا بکنیم. دختر بچه ها، پسر بچه ها، آقایون، خانوم ها، جوانان، پیرمرد ها، همه و همه و همه و همه. حرکت ابا عبدالله یه حرکتی هست مبتنی بر خانواده. خانواده‌ای که سید الشهدا گام اول سیر و سلوک خودش قرار داده، و اون نقطه اوجی هم که سید الشهدا میرسه که هیچ کس به گرد پای اون نقطه اوج سید الشهدا در کربلا نمیرسه، باز توی اون نقطه اوج هم خانواده همراه سید الشهداست. برخلاف تصور غلط بعضیا که میگن خانواده سنگ پا میشه، مانع حرکت میشه و اینا، نقطه حرکت سیدالشهدا کاملا نقطه برعکسشه. اگر میخوای رشد داشته باشی، اگه میخوای به هدفت برسی، اگه میخوای به آرامش برسی در پرتو رسیدن به هدفت، باید از بستر و از کانون خانواده این حرکت شروع بشه. من دو سه تا مثال بزنم باز برای شما. سخنرانی گوش دادم، مثلا سخنرانی فلان سخنران مطرح، که ایشون گفته که آدم متواضع به خدا میرسه. من تواضع فقط رفعه الله، کسی که تواضع بکنه خدا میبرتش بالا. میگم خب من باید دیگه تو زندگی تواضع داشته باشم، از فردا بیرون هر کی رو میبینم بهش تقدم بر سلام میکنم، تواضع به خرج میدم. بعد حاج آقا نه خیلی خوبه، اما سوال، قبل از این که تو میدان بیرون محل کار بین جمع رفقا و کوچه و همسایه ها و اینا تواضع پیشه کنی، گام اول تواضع در خانه و خانواده هست. مقدمه سیر و سلوک من و شما برای رسیدن به هدف خانواده هست. تا وقتی تو فضای خانه آدم متواضعی نباشی، تواضع بیرونی تو رو به اون هدفی که دنبالش هستی نخواهد رسون. اگه هدف خداست دیگه، اول تواضع رو باید در خانه شروع کنم دیگه. در مقابل پدر و مادرم باید متواضع باشم. این نوجوانا رو که من میبینم لذت میبرم، دم در چقدر احترام میذارن به این مهمانان ابا عبدالله، چقدر تواضع میکنن، خوش آمد میگن، سلام میگن. این نوجوانا مطمئنا تو خونه دو چندان مقابل پدر و مادر متواضعن. یعنی با تواضع، اثر اون تواضع این اتفاق میشه و این خروجی میشه. یه مثال دیگه عرض کنم. شنیده کمک کردن به مردم خیلی خوبه. آقا تو سیر معنوی نمیدونی، حضرت آیت الله فلان گفته اگر کسی اهل کار خیر باشه و اهل کمک کردن به دیگران باشه، این به اهدافش میرسه و به آرامش هم خواهد رسید. این جزء مصادیق مهم بندگی است. اشتباه شنیدم آقا؟ نه درست شنیدی. اما گام اول کمک کردن به دیگران داخل محیط خانه و خانواده هست. تو قبل از این که از دیگران دستگیری بکنی، که بایدم دستگیری بکنی اگر میتوانی، نسبت به خانواده این مسئولیت رو داری. نسبت به برادرم، اگر پدرم نیازمنده به کمک من هست، اگر خواهرم نیازمنده به کمک من هست، اینا مقدمه هست. من اینجا رو رها بکنم، خانواده خودم رو فراموش بکنم، تمرکز کردم بر کمک بر دیگران، برای اینکه به هدف خلقتم برسم و به آرامش برسم. نخواهم رسید. قو انفسکم و اهلیکم نارا، آیه قرآنه. یعنی ابتدا باید به اهل و خانواده بپردازی. تو احکام انفاق و کمک کردن به دیگرانم اولویت اول خانواده هست. و بعد من اصلا یادم رفته برادری دارم که دچار مشکل شده، قرض بالا آورده، خواهری دارم که شوهر خواهرم دچار مشکل شده، پدرم الان دست و بالش تنگ شده، اینا رو فراموش کردم، بعد میخوام سیر و سلوک طی کنم با کمک کردن به دیگران. یه مثال دیگه بزنم. تو خیابون داره رد میشه با ماشینش، میبینه یه خانم مسنی با بار کنار خیابون ایستاده. نه دیگه، باید پیرمردا و پیرزنا اگه کنار خیابون وایمسن من سوار کنم برسونمشون، کار خیره، خدا هم میپسنده. هاش خانم رو سوار میکنه، میبینه مسیر هاش خانم با مسیرش یکی هم نیست، راهش رو دور میکنه از یه مسیر دیگه، این بنده خدا تا دم در خونش برسونه. آخر سرم هاش خانم میخواد پیاده شه، دعا میکنه، میگه جوون ان شاءالله بری خیر دنیا و آخرت ببینی. حاج آقا کار بدیه؟ نه. بعد میرسه خونه، مامان غذا چی شد؟ یالا غذا رو بیار. ای بابا، سیر و سلوک تو قبل از اینکه تو خیابون برای اون پیرزن باشه که بایدم کمکش بکنی، گام اول سیر و سلوک و کمک کردن تو محیط خانه و خانواده هست. اگر رسیده به خونه باید بلند شی. من خستم معنا نداره، به که خسته نبودی به اون پیرزن کمک کردی. یالا دنبال سیر و سلوکی؟ دنبال رسیدن به هدفی؟ دنبال رسیدن به آرامشی؟ میدان اول بندگی خدا میدان خانه و خانواده است. عرض کردم من در پرتو بندگی به هدفم خواهم رسید و اولین میدان بندگی من و شما خانواده است، اولین مسجد من و شما. یعنی اگه من توی این مسجد عبادتم رو درست انجام بدم، توی اون مسجد اصلی هم که میرم عبادتم مثمر ثمر خواهد شد. میدونید همه عبادت خلاصه نمیشه فقط در نماز و روزه و تلاوت قرآن، همه اونها مصداق عبادت هستن. یکی از مهمترین مصادیق عبادت انجام اون نقش و وظیفه‌ای هست که در فضای خانواده بر عهده منه. فرقی نمی‌کنه آقا، خانم، پسر، دختر. لذا تو فضای خانواده شما میتونید کرور کرور عبادت جمع کنید. آقا شما نوجوان چرا انقدر نورانی شدی؟ حاج آقا نمیدونم، مثل جبهه‌ها نور بالا داری میزنی. نمیدونم حاج آقا. من میدونم دلیلش چیه، چون تو خانواده نسبت به پدر و مادر وظایفت رو انجام میدی، داری توی اون مسجد خانواده لحظه به لحظه عبادت میکنی، کنتور داره میندازه برات عبادت. خانم خانه شما چرا انقدر معنویتت رفته بالا، نور بالا میزنی؟ والا نمیدونم، کار خاصی انجام نمیدیم، این مردم معمول نماز روزم نمیخونیم. نه، تو خونه وقتی داری کار میکنی با این نگاه داری کار میکنی. خانه اولین مسجد و محل عبادته. کار در خانه منو داره به هدفم میرسونه، منو داره به خدا نزدیک میکنه. هم به آرامش میرسی، هم داری عبادت میکنی و هم کسب نورانیت میکنی. خوشا به سعادتت. چه مسجدی از این راحت تر؟ تو همون خونه. لازم نیست از فضای خونه‌ام راه بیفتی بری تا جایی، همونجا همون لحظه‌ای که تو آشپزخونه داری کار می‌کنی داری عبادت می‌کنی. ببینید اگر این نگاه تو زندگی برای ما ایجاد بشه که من تک تک اقداماتی که دارم تو محیط خونه انجام میدم هم به هدفم نزدیک میشم، هم به آرامش میرسم، هم این آرامش ایمان منو میبره بالاتر و هم زندگی من همون زندگی میشه که باید بشه، دقیقاً عین زندگی سیدالشهدا و خانواده سیدالشهدا که هممون آرزو داریم توی اون مسیر حرکت کنیم. بله اونا تو قله‌ن، به قله من دست پیدا نخواهم کرد، اما میتونم در این مسیر به میزان توان خودم حرکت کنم و خودم رو نزدیک بکنم. یه مثال دیگه بزنم. شنیدم تو منبر حاج آقا میگن مدارا نصف الایمان. مدارا یعنی گذشت. عصبانی شدی خودت رو کنترل بکنی. خودم رو کنترل میکنم، گذشت میکنم، داد و بیداد بگید نمیکنم. خب بله، مدارا نصف الایمان. اما این مدارا فقط برای بیرون از خانه هست؟ تو خانه من نباید مدارا کنم؟ اگه همسرم غر زد، به من اعتراض به ناحقی کرد، به جوونها میگن، جوونها میگن حاج آقا پدر مادر به ما مدام گیر میدن، بعضی از پدر مادر گیرشون هم به ناحقه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، مصداق مدارا همینجاست دیگه. اگه حق با تو باشه که یه بحث دیگه است، اینجا حق با تو با اونا نیست، اشتباه کردن، اینجا باید مدارا کنی، اینجا باید بگذری و اینجا باید گذشت بکنی. مصداق مدارا همین ابتدا و همین اول در خانه اتفاق میفته. بچه‌ها آقا رو اذیت میکنن، مادر از کوره در میره، حاج آقا نمیدونی این بچه‌ها از دیوار صاف دارن میرن بالا. خب پدر و مادر بزرگوار، شما شنیدی مدارا نصف ایمان، با این مدارا داری ایمان خودت رو بالاتر میبری، داری به اون هدفت نزدیکتر میشی. اینجا دیگه منت گذاشتن نداره. چرا بعضی از ماها اینقدر کم ظرفیتی؟ کاریو که داریم تو خونه و خانواده انجام میدیم نسبت به اعضای خانواده، کلاس این کارا رو هم میذاریم. بابا من به واسطه این کارا دارم عبادت میکنم، باید احساس برنده بودن بکنم، باید احساس خوشحالی بکنم، نه احساس ناراحتی، نه احساس قبل. اگه مردونه پای هدفم ایستادم، باز اون هدف رو یادتون نره ها، اگه اون هدف رو درست انتخاب کردم، توی این مسیر تمام اینها فدای اون هدف. با یکی از این مادرای شهدای همین جنگ 12 روزه اخیر مصاحبهش، کلیپش اومده بود تو فضای مجازی، مادر یا همسر یکی از این شهدا بود، گفته بود جان خودم و بقیه فرزندانم فدای انقلاب و رهبری. یعنی ذره ای منت نمیذاره. آره ما جوونمون رو دادیم یا ما همسرمون رو دادیم، ذره ای همچین احساسی نداره. خوشا به سعادتشون و واقعا باعث افتخارن این کسانی که با خدا معامله کردن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكه، ملائکه برشون نازل میشن. خب یه مصداق دیگه عرض کنم، منت گذاشتن. منت گذاشتن شنیدم حاج آقا منت گذاشتن کار خیر رو باطل میکنه. تو دستگاه امام حسین علیه السلام من کمک کردم، شنیدم اگه این کمک کردنم و منت بذارم توش اخلاص نباشه، 2000 ارزش نداره، لذا دیگه تو کار خیرایی که انجام میدم منت نمیذارم. باریکلا تو محیط خانوادم نباید منت بذارم. آقا من 20 سال توی این زندگی شب و روز کار کردم، بابا منت بذاره بر سر مادر، مادر منت بذاره بر سر بابا، مرد من جوونیمو پای تو گذاشتم، منت نمیذارم، نمیخوام این عبادتم به واسطه یه منت گذاشتنم خراب بشه، چون اگه منت گذاشتم از هدفم دور میشم. وقتی از هدفم دور شدم آرامشم تحت شعاع قرار میگیره، آرامشم که از بین رفت تو زندگی به اون نقطه ایمانی که باید کارکرد خانواده من رو میرسون نرسوندش. پس اگر هدف زندگی شد خدا، این هدف زندگی میاد تو بستر خانواده بروز و ظهور خودش رو کاملا نشون میده. میخوام یه یادی کنم از علامه طباطبایی رحمت الله علیه. همه علما، اونایی که به گردن ما حق داشتن، نسل در نسل این مجالس رو برای ما رسوندن، نثار روح همشون یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله، دو سه تا کتاب چاپ شده که پرسش و پاسخهایی که از علامه طباطبایی رحمت الله علیه بوده. یکی از اون سوال و جواب رو براتون میخونم. از علامه طباطبایی میپرسن برای سیر و سلوک چه کار کنیم؟ بعضی ها میان میگن حاج آقا برای سیر و سلوک یکی از اون حرفای مگوی آقای بهجت رو برای ما بگو و بریم انجام بدیم، میخواییم سیر و سلوک کنیم و کسب معنویت کنیم. حالا ببین از علامه پرسن ایشون چی گفته. پرسیدن آقا جان برای سیر و سلوک چه کار کنیم؟ ایشان فرمودن اگر متأهل هستید در خانواده خوش اخلاق باشید. همین. نه آقا من دنبال یه چیزی بودم که تا الان نشیدم. نه بابا خیلی راحته، تو برای سختش میکنی. سیر و سلوک تو برای رسیدن به هدفت که هدف بندگی است و کسب رضای خداست، تا به آرامش بشی، تا به آرامش برسی، تا ایمانت افزایش پیدا بکنه، سیر و سلوک تو همینه. اگه متأهل هستی تو خانه خوش اخلاق باش، این بالاترین عبادت. وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام فرمودن که بهترین شما خیرکم خیرکم لأهله، بهترین مرد مردیه که برای زن و بچهش بهترین باشه، و من بهترینم برای خانواده، و من بهترینم برای خانواده. خب بس دیگه، چون میخوام روزم بخونم براتون. یکی از ریاضت‌های مهم توی فضای خانه و خانواده ادبه. ادب. بی ادب محروم ماند از فیض رب. از ادب خارج نشم. دیوار احترام و ادب رو از بین نبرم. جوونا دقت کنن. نسبت به پدر و مادر رعایت ادب، پا دراز کردن جلو پدر و مادر معنا نداره. پدر داخل خونه بشه، من دراز کشتم پای تلویزیون یا نشستم، جلوی پای پدر و مادر بلند نشم اصلا و ابدا. رضوان الهی بر این شهدا، هیئت اسمش بیت الشهداست. تک تک این شهدایی که عاقبت به خیر شدن، زندگیشون رو برید ببینید. احترام پدر و مادر و ادب در مقابل پدر و مادر جزو اون اولویت هاست. زن و مرد در خانه نسبت به هم رعایت ادب و احترام میکنن. امشب شب چهارمه، هم رسم بعضی جاها روزه دو طفلان حضرت زینب سلام الله علیها رو میخونن، هم روزه اصحاب رو میخونن. من روزه یکی از اصحاب رو بخونم، یکی از اصحابی که به واسطه ادبش عاقبت به خیر شد، جناب حر، که روز عاشورا هدف رو درست انتخاب کرد و مردونه پای انتخاب هدفش ایستاد و عاقبت به خیر شد. بین راه داشتن می اومدن کاروان سید الشهدا، یکی از اصحاب سید الشهدا فریاد زد الله اکبر الله اکبر. گفتن چی شده؟ گفت من از دور دارم نخلستان می بینم تو صحرای بی آب و علف. خب بالاخره دار و درخت ببینی خوشحال میشی دیگه، احتمالاً آبم هست اونجا. اصحاب گفتن نه بابا، ما اینجا رو میشناسیم، اینجا جای خشک و بی آب و علفیه، اینجا نخلستانی وجود نداره. با دقت نگاه کن. با دقت بیشتر نگاه کرد، از دور دیدن نیزه هست دارن میبینن، اشتباهی فکر کرده نخلستانه. نزدیک شدن دیدن یه لشکر هزار نفره هست به فرماندهی حر بن یزید ریاهی، که از طرف ابن زیاد ملعون اینا مأمور شدن بیان پیش قراول باشن جلوی امام حسین رو بگیرن. تا لشکر حر رسید دیدن همشون به شدت تشنه، هم خودشون و هم مرکب هاشون. امام حسین تو منزل قبلی دستور داده بود بیشتر از حد معمول آب بردارید، مشکای خالی رو همه رو پر آب بکنید، آب زیادی بردارید، منزل بعدی به این آب نیاز داریم. الله اکبر. امام حسین کجا رو میدیده؟ آبو برای اینا برداشته. آقا رسیدن همشون تشنه، حضرت دستور دادن هم خودشون رو سیراب کنن هم مرکب هاشون رو. یه نقل اینه که یکی از افراد لشکر حر جا مونده بود از شدت تشنگی، با تأخیر رسید، نای آب خوردن هم نداشت. خود سید الشهدا رفت هم او رو سیراب کرد و هم مرکب او رو سیراب کرد. وقت نماز شد، صدای مؤذن از آنگو بلند شد، آقا رو کردن به حر گفتن تو برو با یارانت نماز بخون، ما هم میخواییم نماز بخونیم. ادب کرد، گفت نه، ما به شما اقتدا میکنیم. به سید الشهدا اقتدا کردن، نماز جماعت رو با حضرت خوندن، حضرت یه خطبه ایم خوان. نماز که تموم شد امام دستور دادن به کاروان که آماده شید میخواییم حرکت کنیم. حر اومد جلو سید الشهدا ایستاد، گفت نه، من اجازه ندارم بذارم شما برید. یه گفتگوی رد و بدل شد، آقای تشری به حر زدن، فرمودن سکلت که اون مک ما تورید، مادر به عزاد بشینه، چیکار داری با ما، چرا نمیذاری ما حرکت بکنیم؟ دومین ادب حر، گفتش که یا ابو عبدالله، اگر غیر از شما از عرب کسی اینگونه مادر من رو مورد خطاب قرار میداد حتما جوابش رو میدادم، اما مادر شما رو من نمیتونم با بی احترامی خطاب بکنم. رعایت ادب کرد. گذشت تا صبح عاشورا. صبح عاشورا امام حسین علیه السلام به همراه حضرت ابوالفضل رفتن به سمت لشکر دشمن. یه گفتگوی بین امام حسین با عمر سعد ملعون. حضرت تمام تلاشش رو کرد برای هدایت دشمن. آقا اتمام حجت کرد، گفتگو کرد. توی اون جلسه حر هم بود، حر جزء بزرگان لشکر دشمنه. هر چقدر حضرت گفتگو کردن و صحبت کردن عمر سعد نپذیرفت. آقا برگشتن رو کرد به عمر سعد، حر گفتش که تو میخوای چه کنی با حسین؟ چرا پیشنهاداتش رو نمیپذیری؟ گفت اصلا و ابدا نمیپذیرم، به خدا قسم سرها رو از بدنها جدا خواهم کرد. دید نه واقعا قضیه جدی، هنوز باورش نمیشد اینا بخوان همچین جسارتی بکنن. از عمر صد فاصله گرفت، سوار بر اسبش اومد کناری، یکی از رفقاش میگه دیدم بدن هور میلرزه. گفتم هور اگه از من بپرسن شجاع‌ترین سردار کوفه کیه، جز تو کس دیگه رو نمیگم، چرا این حالو در تو میبینم؟ لحظه زیبای و با شکوه انتخاب. ایشالا توی اون لحظات با شکوه انتخابهای مهم تو زندگی دست ماها رو هم بگیرن. هور گفت به خدا قسم خودم رو میان بهشت و جهنم میبینم و به خدا قسم من بهشت رو اختیار خواهم کرد. از لشکر دشمن فاصله گرفت، فاصله گرفت، سوار بر اسبش اومد به سمت خیمه های سید الشهدا. از دور که می اومد زمزمه می کرد، می گفت اللهم انی انبت الیک، خدای من دارم میام سمت تو، خدایا من همون کسی هستم که دل اولیاء تو رو لرزاندم، خدایا من همون کسی هستم که دل زن و بچه رسول تو رو لرزاندم، بازا اگر توبه شکستی، بازا صد بار اگر توبه شکستی، بازا این درگه ما درگه نومیدی نیست، اومدی سمت امام حسین رحمت الله الواسعه. از کیا امام حسین دستگیری کرده؟ اومد به سمت سیدالشهدا، سرش پایین بود. اولین جمله ای که آقا فرمودن ارفع رأسک، سرت رو بگیر بالا، چرا خجالت میکشی؟ از آقا عذرخواهی کرد، اذن میدان گرفت و رفت میدان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.